ساعت 20، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. منابع بیمارستانی در نوار غزه از شهادت حدود 40 نفر در حملات امروز رژیم صهیونیستی به این باری که خبر دادند. صهیونیست‌ها در حملات امروز مناظر مسکونی و چادرهای آوارگان را در مناطق مختلف این باری که از جمله دیرالبلح، خان یونس و رفح بمباران کردند. همزمان با حملات بیوقفه، شمار شهدای فلسطینی به علت محاصره ظالمانه نوار غزه نیز رو به افزایش گذاشته است. وزارت بهداشت فلسطین از شهادت 19 فلسطینی تا 24 ساعت گذشته بر اثر گرسنگی و قحطی در نوار غزه خبر داد. یک کودک 4 ساله از جمله شهدای ناشی از محاصره نوار غزه و بسته شدن گذرگاه هاست. بنابر اعلام این وزارتخانه، تا کنون 71 کودک فلسطینی بر اثر قحطی شهید شدند. صندوق کودکان ملل متحد یونیسف اعلام کرد غزه به دلیل بی‌توجهی جامعه جهانی به قبرستان کودکان تبدیل شده است.
گرسنگی و مرگ تدریجی، عباراتی که زیر تصاویر ارسالی از نوار غزه حک شده. چهره‌های خسته و بعضن گریان در صف‌های طولانی دریافت غذا و ظرف‌های غذایی که شاید هرگز پر نشوند. حدود 650 نوزاد فلسطینی بر اثر گرسنگی جانشان را از دست دادند. نه فقط کودکان، که حالا مردان پا به سن گذاشته هم از فرط گرسنگی برگ درخت می‌خورند. این ساکن نوار غزه پیامی دارد برای سران کشورهای عرب. میگوید برایشان متاسف است که فلسطین را برای همیشه در فکر و ذهنشان دفن کردند. نهادهای بین المللی بار دیگر نسبت به گرسنگی هدفمند در نوار غزه هشدار دادند. سازمان عفو بین الملل می نویسد اسرائیل از گرسنگی دادن به عنوان سلاحی جنگی علیه فلسطینیان در نوار غزه استفاده می کند و این اقدام بخشی از نسل‌کشی مداوم فلسطینیان است. نسل‌کشی مداوم که البته بخشی از آن به علت گرسنگی است. دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرده تا کنون حدود 800 نفر از اهالی غزه صرفاً در صف دریافت غذا به شهادت رسیدند. اقداماتی که همه با همه ابزارهایی است برای فشار بیشتر به فلسطینیان و عملی شدن توطئه آمریکایی صهیونی برای کوچاندن اجباری اهالی نوار غزه. این را پایگاه خبری آکسیوس اعتراف کرده. تارنمای خبری منتسب به رژیم صهیونی فاش کرده در سفر اخیر نتانیاهو به آمریکا کوچاندن اجباری صدها هزار فلسطینی به کشورهای لیبی، اتیوپی و اندونزی به بحث گذاشته شده. در این گزارش آمده تل آویو از واشنگتن خواسته تا با دادن امتیازاتی به این کشورها آنها را مجاب به پذیرش این درخواست کنند. محمد حسن نیکبین، خبرگزاری صدا و سیما.
اما در حالی که حملات گسترده رژیم صهیونیستی به نوار غزه ادامه دارد، خبرها از وخامت اوضاع اشغالگران حکایت دارد. روزنامه صهیونیستی معارف امروز نوشت ارتش اسرائیل در حال حاضر با کمبود 300 افسر در سمت‌های فرماندهی رسته‌های نیروی زمینی مواجه است. این روزنامه همچنین از تصمیم این رژیم برای کاهش 30% نظامیان ذخیره به علت فشار و خستگی شدید ناشی از جنگ خبر داد. روزنامه ابریزبان یدوت آهارونوس نوشت جنگ غزه برای ارتش این رژیم فرسایشی است و اذعان کرد حدود 2 سال جنگ در نوار غزه نشان می‌دهد حماس هرگز تسلیم نخواهد شد و اسرائیل باید خود را از باتلاق غزه خارج کند. پادشاه بلژیک در سخنانی با انتقاد از وضعیت بحرانی نوار غزه این وضع را مایه ننگ بشریت خواند. فیلیپ افزود بحران در نوار غزه بیش از حد طولانی شده و اتحادیه اروپا باید نقش سازنده‌ای در آن ایفا کند. وی گفت بلژیک از درخواست آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل برای پایان فوری این بحران غیر قابل تحمل حمایت می‌کند. مقامات اروپایی در ماه‌های اخیر بارها از صهیونیست‌ها بابت نسل‌کشی فلسطینیان انتقاد کردند، اما این اتحادیه تاکنون گامی عملی برای پایان دادن به بحران بر نداشته است. در همین حال جهانیان همچنان برای حمایت از غزه به خیابان‌ها می‌آیند.
حامیان فلسطین مقابل مقر اتحادیه اروپا در مادرید پایتخت اسپانیا تجمع کردند. این تظاهرات در واکنش به گرسنگی شدید در نوار غزه و مرگ و میر فزاینده کودکان برگزار شد. در آلمان هم پلیس در جریان تظاهراتی که برای ابراز همبستگی با مردم غزه در برلین برگزار شد، شماری از تظاهرات کنندگان را بازداشت کرد. مردم ترکیه هم تظاهرات گسترده‌ای در آنکارا و استانبول به سمت سفارت آمریکا و رژیم صهیونیستی برگزار کردند. این تظاهرات در همبستگی با غزه و با شعار اسرائیل مرتکب تروریسم می‌شود و جهان نظاره‌گر است برگزار شد. در اردن نیز نیروهای امنیتی تظاهراتی را که در حمایت از غزه و محکومیت محاصره و تجاوز رژیم صهیونیستی برگزار شد سرکوب کردند. تظاهراتی هم در قاهره، بغداد، مصراتی لیبی و مراکش برای درخواست پایان تجاوز صهیونیستی و لغو محاصره نوار غزه برگزار شد. اما رئیس جمهور کولومبیا هم گفت در اعتراض به نسل‌کشی رژیم صهیونیستی صادرات زغال سنگ به این رژیم را متوقف کرده ایم.
هیچ مرد یا زن کولومبیایی نمی‌خواهد در نسل‌کشی یا قتل نوزادان در کشوری دیگر شریک باشد. زمانی که طرف قرارداد مرتکب یا همدست نسل‌کشی یا جنایات علیه بشریت باشد، من در ممنوعیت صادرات زغال سنگ به اسرائیل از ابزاری استفاده خواهم کرد که توافقنامه سازمان تجارت جهانی آن را مجاز می‌داند.
حمله پهپادی یمن به 5 هدف مهم در سرزمین‌های اشغالی. سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد یمن به اهدافی در فرودگاه بن گوریون، تل آویو، بندر ایلات، فرودگاه رامون و منطقه گشدود حمله پهپادی کرده است. در همین حال رسانه‌های صهیونیستی به نقل از ارتش این رژیم گزارش دادند هواپیماهای اسرائیلی تأسیسات بندر هدیده را هدف قرار دادند تا از بازسازی زیرساخت‌های آن جلوگیری کنند. رژیم صهیونیستی در چند ماه اخیر بارها اهداف غیر نظامی را در مناطق مختلف یمن از جمله بندر هدیده بمباران کرده، اما این حملات مانع از حمایت یمنی‌ها از مردم فلسطین نشده است. مهاجران و توسعه اقتصادی افغانستان. همزمان با بازگشت اسبای غیر مجاز از ایران به افغانستان، حکومت سرپرست این کشور در تلاش است تا از تخصص و مهارتی که مهاجران در ایران یاد گرفتند در توسعه اقتصادی کشورش استفاده کند. موضوعی که پس از 2 دهه اشغال این کشور توسط آمریکا می‌تواند آینده‌ای درخشان را برای افغانستان رقم بزند.
در حالی که این روزها شاهد ورود گسترده اتباع غیرمجاز از کشورمان ایران به افغانستان هستیم، در بین همه مشکلات مسئولان افغانستان در تلاشند تا از ظرفیت‌های مهاجرین بازگشته به وطن برای توسعه اقتصاد کشورشان بهره گیرند.
ما باید بینمی ورود مهاجرین را به دیده قدر بنگریم، به دیده یک ظرفیت و فرصت برای افغانستان بنگریم. اینا در رشته های مختلف تحصیل کرده، تخصص داره، در راستای پیشرفت اقتصادی کشور و ایجاد اشتغال و کاهش فقر و بیکاری ازش استفاده بکنیم.
حکومت سرپرست افغانستان، کمیته ایرانی در گمرکات مرزی در استانهای هممرز با کشورمان ایجاد کرده است. هدف از ایجاد این کمیته ثبت مشخصات و حرفه مهاجران بازگشته برای استفاده در توسعه افغانستان است.
تحت ریاست وزارت محترم کار و امور اجتماعی، اونا هر کسی که در اینجا داخل میآید درمو فرمایی هم نوشته میشد که اینا در چه مسلک مهارت دارن.
اشغالگران به فرماندهی آمریکا پس از 20 سال جنگ در افغانستان بسیاری از متخصصان افغانستان را یا با خود بردن یا در کشورهایشان پذیرش می‌کنند. امروز صنعت افغانستان به گفته سرپرست وزارت تجارت این کشور نیاز به متخصص دارد.
صنعت افغانستان بود که به امید پروردگار در آینده متخصصینی که از بیرون میان، انجینرهایی که از بیرون میان، کارمندایی که در بیرون بودند و یک حرفه و یک کسب کمال یاد گرفتین بیان در صنعت افغانستان مشغول شوند.
حکومت سرپرست افغانستان همچنان از مهاجران میخواهد تا با بازگشت به کشورشان در توسعه و آبادانی افغانستان سهیم شوند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
همچنان شنونده بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیوی معارف هستید. نمایشگاه استقامت حضرت زینب سلام الله علیها در تانزانیا. جوانان شیعه خوجه تانزانیا برای ششمین سال پیاپی نمایشگاه بزرگ امام حسین را با محور استقامت حضرت زینب سلام الله علیها برگزار کردند. این نمایشگاه با بازسازی صحنه‌های از کربلا، بازار شام و مجلس یزید، فضای معنوی و هنرمندانه برای تأمل و توسل فراهم کرده است. رایزن فرهنگ ایران این اقدام را تحسین برانگیز و تأثیرگذار دانست و بر ضرورت الگوبرداری از پیام رسان عاشورا در دنیای رسانه‌ای امروز تأکید کرد. مالزی صدرنشین گردشگری اسلامی شد. طبق گزارش شاخص جهانی سفر مسلمانان، مالزی با امتیاز 79 رتبه نخست را کسب کرد. عربستان، ترکیه و امارات با امتیاز 78 در رتبه دوم قرار گرفتند. موفقیت مالزی حاصل برنامه ریزی ملی در گردشگری حلال و ترکیب سنت اسلامی با خدمات جدید است. در میان کشورهای غیر مسلمان، هنگ کنگ، سنگاپور و فیلیپین نیز رشد چشمگیری داشتند. موزه‌ای در اروپا که بخش اسلامی آن مورد توجه علاقمندان به تاریخ اسلام قرار گرفته است. در سال 2024 بیش از 600 هزار نفر از بخش اسلامی موزه ادیان و فرهنگ آمستردام بازدید کردند.
جایی که امروزه به عنوان نمادی شناخته شده از دین اسلام در قلب اروپا شناخته می شود. موزه ادیان و فرهنگ در کشور هلند. موزه‌ای که درباره بخش اسلامی آن دکتر رضوان خالد، کارشناس میراث فرهنگی اسلامی، میگوید
معروف فی مجال الاثار الاسلامیه لل
این موزه در شهر آمستردام به عنوان مکانی برای مشاهده اماکن اسلامی و تاریخ و فرهنگ مسلمانان در اقصی نقاط جهان شناخته می‌شود. ساخت ماکت مساجد مهم جهان اسلام و اماکن تاریخی کهن همه را شگفت زده کرده است.
موزه ادیان و فرهنگ هلند پیش از سال 2000 میلادی تأسیس شده و البته بخش آثار اسلامی آن در سال 2001 افتتاح شده است. دکتر رضوان خالد:
یعنی الاثار هي الخاصه بالوطن العربي بس لا في اثار من تركيا.
در این موزه فقط نمونه‌هایی از کشورهای عربی دیده نمی‌شود، بلکه ماکت آثار اسلامی در کشورهایی مانند ایران، ترکیه، پاکستان و حتی اسپانیا ساخته شده که بخشی از فرهنگ و معماری اسلامی را روایت می‌کند.
فانه لا يخلو من بصمات مسیحيه.
در موزه ادیان و هنر هلند بخش‌هایی نیز مربوط به دیگر ادیان ابراهیمی وجود دارد. موزه‌ای که تنها بخش اسلامی آن در سال 2024 میلادی بیش از 600 هزار بازدید کننده داشته که نشانه محبوبیت و علاقمندی غیر مسلمانان نسبت به تاریخ شکوهمند اسلامی است.
و آخرین خبر این بخش، آلمان پیشگام پذیرش فرهنگ حلال در قلب اروپا. رشد جمعیت مسلمانان و توسعه خدمات حلال آلمان را به یکی از مقاصد جذاب گردشگران مسلمان در اروپا تبدیل کرده است. از رستوران‌ها و فروشگاه‌های شرقی در شهرهای بزرگی چون برلین و مونیخ گرفته تا برنامه‌های کاربردی و راهنمای سفر حلال، این کشور امروز نمایانگر ترکیب موفقی از تنوع فرهنگی، احترام دینی و فرصت اقتصادی است. طبق گزارش 2025 شاخص جهانی سفر حلال، آلمان در جمع مقاصد برتر اسلامی قرار دارد. در پایان با آگاهیتان می رسانم نیمه شب شرعی امشب با افق قم 23 و 23 دقیقه، از آن صبح فردا 3 و 31 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 5 و 9 دقیقه خواهد بود. شنوندگان گرامی، سپاسگزارم از همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی می کنم. شب بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ارمان، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم،
جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
ای میهن خدایی، صحنه امام رضایی، ایران ذوالفقار و ایران عاشورایی. ای میهن خدایی، صحنه امام رضایی، ایران ذوالفقار و ایران عاشورایی. در روح و جان من میمانی ای وطن، در روح و جان من میمانی ای وطن. تویی تویی تو هستی حرم، تویی تو خانه من. در روح و جان من میمانی ای وطن، تویی تویی تو هستی حرم، تویی تو خانه من. در روح و جان من میمانی ای وطن، تویی تویی تو هستی حرم، توی تو توی. ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران. ای مهر رخشان، زیر سایه حیدر باشی در امان. ای دل و جان، ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران. ای مهر رخشان، زیر سایه حیدر باشی در امان. ای دل و جان، ای میهن خدایی، صحنه امام رضایی، ایران ذوالفقار و ایران عاشورایی. ای میهن خدایی، صحنه امام رضایی، ایران ذوالفقار و ایران عاشورایی. خاکت آغشته شد با بوی کربلا، خاکت آغشته شد با بوی کربلا. توی توی که حسن تو شد بیرق سرخ سقا. ای معراج ما، ای آسمانت خط سرخ شهدا، هستی ما نظر تو بادا، دست مردان تو در دست خدا. مهد وفا تو سر بلند و پیرو، در کل عالم اینی وقتی با تو باشم. این غیرت حسینی. ای میهن خدایی، صحنه امام رضایی، ایران ذوالفقار و ایران عاشورایی. در روح و جان توی تو خانه من. ای میهن خدایی، صحنه امام رضایی، ایران ذوالفقار و ایران عاشورایی.
درود بر شما ایرانیان عزیز و شما شنوندگان ارجمند صدای فضیلت و فطرت، رادیو معارف 2019 دقیقه هست. دوشنبه شب 30 تیر 1404 و همچنان بخش دوم برنامه‌های رادیو معارف تقدیم حضورتون میشه انشاءالله تا ساعت 10 شب. لحظات دیگر شنونده برنامه پنجره، مستند پنجره خواهید بود و بعد از اون هم 24 دقیقه خاطرات ماندگار رو پخش میکنیم. ساعت 21 هم برنامه پارسایان با سخنان حجت الاسلام و المسلمین وحیدی تقدیمتون میشه درباره زندگی علما، و بعد از اون هم 21 10 دقیقه روایت کتاب نشان حسن رو میشنویم و بعد از اون هم آیا میدانستید پخش میشه. در پایان هم ساعت 21 و 30 دقیقه بر کرانه فرات رو خواهیم شنید با سخنان حضرت آیت الله جوادی آملی با موضوع تحلیل نهضت حسینی علیه السلام. شب تابستونتون بخیر باشه انشاءالله. همراه ما باشید اکنون با برنامه پنجره، مستند پنجره رو 20 دقیقه بشنوید.
شاید به بچه‌های الان بگیم سال 1250 چه خبر بوده، بگن همه چیز ابتدایی و ساده بوده و بشر تازه داشته روش درست کردن آتیش رو یاد می گرفته. اما یکی دنیا میاد و میشه گفت تا مدت‌ها تن و بدن جهان و سردمداران اون رو میلرزونده و به خاطر قوقای کارا و حرفاش بین کشورهای اسلامی معروف بوده.
او رو زندان کردن در قلعه فلک والافلاک خرم‌آباد که من رفتم اون سلولی را که میگفتن مرحوم آقای کاشانی در اونجا زندانی بوده، رفتم دیدم از نزدیک اون سلول را. بعد هم او رو تبعید کردن. بعد که از تبعید برگشت به تهران، اونچنان امواج احساسات مردم و ارادت مردم نسبت به این روحانی مجاهد و مبارز اونچنان طوفانی به راه انداخت که همه رو پس زد، همه دشمنان رو، انگلیس ها و دیگران حساب کار خودشون رو کردن.
پنجره. آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی، مردی که علم دین رو توی 25 سالگی بلند کرده و به اجتهاد رسیده، اما اونقدر روی جریانات سیاسی حساس و دقیق بوده که نمیتونسته خودشو از میدون سیاست کنار بکشه و بیخیال بشه.
آیت الله کاشانی رو به دلیل مبارزات ضد انگلیسی که داشت دستگیر کردن، و خیلی جالبه که واقعا توی کشوری که حاکمیتش یه حاکمیت به اصطلاح حکومت پهلویه، ولی عملا انگلیسی ها و متفقین انقدر نفوذ دارن که یک عالم دینی رو توی این کشور اونها بازداشت میکنن و تو زندان خودشون نگه میدارن.
اون شخص شروع کرد صحبت کردن و رو کرد به آقای کاشانی که آقا شما چرا خودتون غریبه به ایمانی به زحمت انداختید؟ آخه شما چرا در سیاست دخالت میکنید؟ سیاست شأن شما نیست، چرا شما دخالت میکنید؟ از این حرفا شروع کرد گفتن. آقای کاشانی فرمودن خیلی خری، شما نمیدونید که این کلمه در اون وقت مسابقه با قتل بود. ایشون گفتن تو خیلی خریب، اگر من دخالت در سیاست نکنم کی دخالت بکنه؟
خیلی همون اسم آیت الله کاشانی رو با قضایای ملی شدن صنعت نفت شنیدیم و یه جورایی تا میگن آیت الله کاشانی یاد نفت میافتیم.
اواخر در حقیقت دهه 20 تلاش ایشون برای بحث ملی شدن نفت بود که خب اون هم خودش فضای پررنگی داره. حضور ایشون در رهبری نهضت نفت در کنار دکتر مصدق و فضاهایی که ایشون رقم زد برای ملی شدن نفت.
اما مسئله اینه که آیت الله کاشانی از ابتدای جوانی مشغول فعالیت سیاسی و مبارزه با استعمار بوده و ما فقط تصویری که ازش داریم مربوط به دوران پیری ایشونه. دکتر محمد رضا بهزادی پژوهشگر تاریخ در این مورد میگه
شما امروز در بعضی از این کشورهای اطراف و مثلا برخی از متحدین و اینها یا حتی در دوره انقلاب اینها میدیدید که علما مثلا این کار رو بکنن، اما آیت الله کاشانی در زمان این کار کرد که این کار اصلا مرسوم نبوده. اما خب با توجه به استعداد نفرات و قدرت جنگی که اونها داشتن، علما شکست میخورن، مرحوم سید مصطفی در همین گیر و دار به شهادت میرسه و مابقی رو هم تبعید میکنن به هندوستان.
آیت الله کاشانی از جوانی توی عراق بوده و تحصیلات حوزویشو دنبال می کرده، اما می دیده که انگلیس و کشورهای غربی دخالتهای مستقیم زیادی توی اداره کشور عراق می کنن. آیت الله کاشانی مردی نبود که سرشو زیر برف کنه و از همه جا بی خبر بمونه. نگاهی به تاریخ سیاسی کشورمون توی قرن گذشته نشون میده که چطوری عوامل سرسپرده انگلیس توی لباس وکیل مجلس و وزیر و نخست وزیر قدرت سیاسی رو قبضه کردن و چطوری تونستن انقلاب مشروطیت و نهضت ملی ایران رو از مسیر خودش منحرف کنن. حجت الاسلام ابوطالبی، پژوهشگر تاریخ، در مورد فعالیت آیت الله کاشانی توی جوانی میگه:
آیت الله کاشانی از همون جوانی در نجف که تحصیل می‌کردن فعالیت‌های سیاسی به ویژه در وجهه مبارزه با استعمار خودشون رو به طور جدی شروع کردن. به طور خاص کشور عراق که تحت نفوذ انگلیسی‌ها قرار گرفته بود و اشغال انگلیسی‌ها قرار گرفته بود، اونجا خب حرکت‌های مذهبی رخ داد. یکی از کارهای بزرگی که ایشون کرد این بود که تلاش بکنه از علمایی مثل مرحوم محمد تقی شیرازی و علمای بزرگ اون دوره مثل شیخ رازی آل یاسین که از مراجع وقت نجف بودن، تلاش کرد که بتونه فتوای جهاد بگیره علیه انگلیسی ها و اشغالگری که تو عراق اتفاق افتاده و همچنین خودش به عنوان فعال مذهبی سیاسی بیانیه هایی صادر میکرد و همینطور عملا در عرصه میدان جنگ، یعنی خودش واقعا حضور داشت در خیلی از تحرکات نظامی که علیه انگلیسی ها اتفاق میافتاد.
علما خیلی کم پیش می اومد که در مسائل سیاسی به این شدت دخالت بکنند. خیلی میخواد که یکی اون معلم دینی قطار فشنگ ببنده و تفنگ برداره و در پشت سرش اشاعر عرب بیستن و در مقابل دولت بریتانیا مقاومت بکنه. خب این از آیت الله کاشانی چهره کاریزماتیک ساخته بود. این اتفاق باعث میشه که آیت الله کاشانی مورد نفرت دولت انگلستان قرار بگیره و برعکسش هم هست همینطور دیگه. بعد پدر ایشون توسط اونها کشته شده و اونها ایشون حاضر نیست به هیچ وجه بپذیره که اینها صاحب عراق بشن. در اینجا یک نفرت دو طرفه بین انگلستان و آیت الله کاشانی شکل.
حتی آیت الله کاشانی در حقیقت تو این دوره کاندیدای مجلس شده بود و رأی هم آورده بود، ولی انگلیسی‌ها او را آزاد نمی‌کردن و عملاً اسم او را از نمایندگان مجلس خط زدن و این خب اون نگاه ذلتباری است که متاسفانه حاکمیت اون وقت داره و تحت نفوذ شدید یک کشور بیگانه است که اونها تعیین میکنن کی مجلس بره کی مجلس نره، یک عالم بزرگ و دستگیر و زندانی میکنن یا تبعید میکنن.
انگلیس یه هدف ثابت داشت، اونم زمین زدن آیت الله کاشانی بود. آقای کاشانی تمام سعیش این بود که مردم رو از خطر استعمار انگلیس آگاه کنه. مرحوم آیت الله طالقانی تعریف میکنن:
روزی که گفتگو بود در بین مردم که مرحوم آیت الله کاشانی حمایت از زاهدی می کند و توطئه‌ای در کاره، به تنهایی رفتم منزل ایشان در همین قسمت خونه چوبی، تنها بود، در اتاقی به انتظارش نشستم، آمد، ظرف خربوزه رو دستش بود، دوران تعارف جلوی من گرفت، تا خربوزه رو دیدم گفتم حضرت آیت الله دارن زیر پا پوست خربوزه میگذارن، مواظب باش. گفت نه اینطور نیست، من حواسم جمعه. گفتم من شما رو مرد پاک مبارز، مبارزه های شما در عراق علیه انگلستان در نهضت عراق فراموش شدنی نیست، شما این مزایای ثوابت رو دارید، درست متوجه و هوشیار باشید، تفرقه ایجاد نشه. گفت خاطرتون جمع باشه.
آیت الله کاشانی برخلاف توصیه این و اون برای اینکه آرامتر باشه و تحرکات سیاسیش رو علنی نکنه، مثل کبریت شعله گرفته از دخالت انگلیس عصبانی بود و ساکت نمیموند. مرحوم آیت الله کاشانی:
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مکیده و در تمام امور و شؤون اجتماعی و سیاسی ما مداخلات ناروا کرده و ملت ما را به روز سیاه نشانده، چون دوران ستمکاری و غارتگری خود را خاتمه یافته می‌بینند، به دست و پا افتاده و با میلیون‌ها پولی که از نفت یعنی ثروت ملی ما غارت کرده اند علیه ما در دنیا تبلیغات می کنند و از همه مضحک‌تر ملت مسلمان ما را که سرمشق شهامت و شجاعت و از خود گذشتگیست به حرف‌های پوچ تهدید می نمایند.
جالبه بدونید که تمام این فعالیت‌های آیت الله توی بستر اندیشه بود به اسم مبارزه با اسرائیل. بله، یکی از دایه‌داران مبارزه با اشغالگری صهیونیست‌ها کسی نبود جز آیت الله کاشانی، کسی که وقتی که توی عراق بود و وقتی هم که به ایران اومد این مبارزه رو رها نکرد.
امروز روز در گوشه‌ای از این دنیای خاکی
عده مسلمان بی دفاع و بی سلاح و حتی بدون قضا و تدارکات در چنگال دیوصفتانی هستند که به نام قوم یهود ولی در واقع صهیونیست که سر در آخر قدرت‌های دیگر دارند، در حال قتل عام و بیرون کردن همدینان و هم مسلکان شما هستند. در قبله اول